أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در این سه جلسه ای که در ایام پیش رو تا ایام انتخابات انشاءالله مطالب رو قرار پیرامون نظام مردم سالاری دینی و اهمیت مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات با هم مرور بکنیم، بناست یک نگاهی داشته باشیم به فلسفه این مباحث و بعد اجمالا به راهکارهایی که در زمان فعلی چه بسا قابل اجرا و قابل استفاده باشه. اولین مسئله پیش از هر چیزی این است که حکومت یا حاکمیت چه جایگاهی داره و با چه هدفی تشکیل میشه. انسان‌ها در کنار هم دیگه زندگی میکنن و تلاش میکنن در این زندگیشون هر کدوم منافع خودشون رو تأمین بکنن. اصل اجتماع انسان‌ها در کنار یکدیگر مبتنی بر تأمین نیاز هاست. اگر نیاز انسان به دیگری نبود، زندگی جمعی هم شکل نمی گرفت. دیدید که حیوانات بعضیشون به شکل کاملا فردی زندگی میکنن، بعضیشون هم در قالب گروه ها، یا به تعبیر ما میگیم گله ها. اما انسان ها از یک زندگی جمعی گسترده تری برخوردار هستن. سر این مسئله دو جهته. یکی نیاز عاطفی انسان ها به همدیگه است که در زندگی جمعی و مشترک نیازهای روحی و اون جنبه انس که بعد به گفتن انسان اصلا از انس گرفته شده تأمین میشه. بخش دومش این است که نیازهای غیر عاطفی مثل نیازهای مادی و طبیعی در سایه زندگی جمعی رقم میخوره. لذا طبیعت انسان به طوری است که اگر بخواد واقعا در مسیر رشدش حرکت بکنه، حتی رشد مادی نیاز به یک زندگی جمعی داره. اگر بحث رشد معنوی رو هم در کنارش بهش نگاه بکنیم، که خب شرایع الهی علاوه بر رشد مادی رشد معنوی هم مد نظرشون هست، اهمیت زندگی جمعی بیشتر میشه. چون تأثیراتی که کنار هم بودن در زندگی های جمعی داره و خدمت رسانی به انسان ها در رشد انسان داره، از مهمترین چیزها در مسیر حرکت به سمت خداونده. یعنی انسان ممکنه مدت ها نماز بخونه، عبادت بکنه، روزه بگیره، اون تأثیری که خدمت به دیگران و شاد کردن دل دیگران در جهات معنوی داره، در ایشون از این عبادت ها به این شکل یافت نمیشه. لذا چه برای زندگی مادی و سعادت دنیوی، چه برای زندگی معنوی، این اجتماع و کنار هم بودن لازم. خب حالا یک مجموعه از انسان‌ها کنار همدیگه گرد میان تا با همدیگه در مسیر رشد قدم بردارن و حرکت بکنن. این اجتماعی که بین انسان‌ها اتفاق میفته، اگر بخواد بیشترین فائده و بیشترین نفع رو داشته باشه، باید حتما به یک شکلی اراده های انسان ها مدیریت بشه. شما وقت میخواد یک مجموعه رو در کنار همدیگه پیش ببرید و به رشد برسونید، باید خواست و اراده و تمایل افراد رو جهت‌دهی کنید تا اینا تو اون مسیری که باید قدم بردارن. اگر که ما اراده های انسانی رو از بیرون مدیریت نکنیم و عاملی برای جهت‌دهی به اینها در این زندگی جمعی وجود نداشته باشه، هر کسی به یک سمت و سوی حرکت میکنه و طبیعتاً اختلاف پیش میاد، چون خواست انسان ها با همدیگه متفاوته. منافع شخصی بنده با شما متفاوت، منافع شما با دیگری، و این اختلاف خواست‌ها و اراده‌ها کار رو به هرج و مرج و تنش می‌کشه. در یک خانواده هم چند تا خواهر و برادر که کنار هم زندگی می‌کنن، اگر یه عاملی نباشه که اینا رو با هم دیگه یک متحد بکنه، هم بسته بکنه، بچه‌ها با هم دیگه تو خونه دعوا می‌کنن. گاهی اهل یک محله، همسایه‌ها، وقتی منافعشون با هم متفاوته، با هم دیگه دعوا می‌کنن. طبیعتاً در هر اجتماعی یک عواملی لازمه که تو اون جاهایی که اختلاف وجود داره و اختلافات ممکنه به تشاجر و دعوا کشیده بشه، اراده ها رو با همدیگه همجهت بکنه، نذاره که افراد میل های متفاوت داشته باشن و تحت تأثیر این میل های متفاوت با همدیگه دعوا کنن. این مال جاهایی که توش اختلاف و تشاجر هست. بعضی جاها ممکنه اختلاف و تشاجر نباشه، ولی بدون اینکه دعوا پیش بیاد، بدون اینکه کدورت پیش بیاد، تا همبستگی نباشه نیروها هدر میره. شما فرض کنید مثلا اعضای یک خانواده ممکنه با هم کتک کاری هم نکنن، ولی چون تمایلاتشون متفاوته هر کدوم دنبال یک کاری میره و عملا کارهایی که نیاز به نیروی بیشتر داره روی زمین میمونه و انجام نمیشه. اگه با همدیگه همفکر باشن، متحد باشن، نیروهاشون رو تو یک موضوع متمرکز کنن، همیشه تمرکز نیروها یا به تعبیر امروزی همافزایی نیروها سبب میشه که تأثیر کارها چند برابر بشه. مثال معروفی است که میگفتن وقتی که شما یک میخو میخواین تو دیوار بکوبید، اگر نوکشو بگذارید رو دیوار و بر گلش ضربه بزنید، چون همه نیروها میره جمع میشه در یک نقطه، اثر میکنه، این میخ داخل دیوار میره. اما اگر شما گل میخ رو بگذارید روی دیوار و به نوکش ضربه بزنید، اگه فرض بفرمایید 20 بارم بیشتر ضربه بزنید، بازم تأثیری نمیکنه که یک ضربه معکوسش ایجاد میکنه. همافزایی و اتحاد نیروها با هم دیگه، تمرکز قوا در راستای اهداف مشترک، خود به خود سبب میشه که کارها بهتر و بیشتر پیش برن. خب پس اگه ما خواستیم یک مجموعه داشته باشیم که این مجموعه به رشد حد اکثری برسه، اولا باید سعی بکنیم در مواردی که اختلاف، تشاجر، دعوا پیش میاد، اونجاها رو مدیریت کنیم، اراده ها با هم جهت بشن که به کسی آسیب نرسه. دوم در مواردی هم که تشاجر و دعوا نیست، اونجاها رو هم تا جایی که میشه اراده ها رو با هم دیگه همجهت بکنیم تا از این اتحاد قوا استفاده بکنیم، از این جمع شدن نیروها در کنار هم دیگه استفاده کنیم. این شاید عقبه و پشت صحنه برای نظام‌های مدیریتی مختلف باشه. ببینید ساده‌ترین نظام مدیریتی نظام مجازاته. یه جمعی کنار هم دیگه میاریم، یه نفری که زورش بیشتره، قدرت داره، میاد به وسیله تهدید اعلام میکنه حتما باید ارادتون رو منطبق کنیم بر اراده من، اگر کسی تبعیت نکرد مجازاتش میکنیم. با نظام مجازات و تنبیه کردن اراده رو با هم دیگه همجهت میکنه، یعنی مردم مجبور میشن برای اینکه تنبیه نشن، مجازات نشن، از خواست یک فرد واحد پیروی بکنن. این دیگه ساده ترین نظامش از نظام مدیریتیه، اتحاد اراده ها برای ترس از مجازات ها. توی خونه هم خیلی مواقع پدر از همین روش استفاده میکنه، یعنی چند تا بچه که با هم دیگه اختلاف دارن، یک اخمی میکنه، یه دعوایی میکنه، تشری میزنه، میگه اگه گوش نکنید مثلا محروم میشین از یه چیزی، یا تنبیه میشید. بچه‌ها با هم دیگه متحد میشن، اینا که سر مثلا یک قضایی، سر یه اسباب بازی، سر یه وسیله با هم دعواشون شده، بالاخره با هم دیگه کنار میان. این میشه کف تولد یک مفهومی به اسم قانون. قانون عبارت است از یک چیزی که در یک محیطی فرض میشه، اعتبار میشه، و اگر کسی با اون مخالفت بکنه مجازات میشه. و انسان‌ها برای فرار از مجازات تلاش میکنن که بر طبق او رفتار بکنن. به وسیله قوانین همیشه حاکمان سعی میکنن تا یه حدودی انسان‌ها رو جهت‌دهی بکنن، اراده‌ها رو با هم دیگه همسان و هماهنگ بکنن. قانون چه مقداری توی جامعه میتونه کار بکنه؟ خب طبیعتاً اگر قوانین خیلی زیاد باشن و سنگین باشن، مردم زیر بار نمیرن. تا یه حدی انسان قانون پذیر است، تا یه حدی حاضر میشه زیر بار بعضی از مسئولیت ها بره. اگه حاکمیت بخواد بیاد برای همه چی قانون بگذاره، آدم ها خسته میشن و سر از نافرمانی در میارن. جاهایی که باری که حاکمیت رو دوش مردم میذاره بیشتر از کشششون هست، بعد از یه مدتی منجر به نافرمانی های مدنی و اجتماعی میشه. مثلا یه پادشاهی است، میاد به مردم میگه برای مثلا غذا خوردنتون هم باید این کار رو کنید، برای لباستون هم اون کار، برای خونتون هم این کار، اموالتون هم باید اینقدر مثلا به ما پرداخت کنید. و رفت و آمدها، معاملات، تشکیل خانواده، تو همه چی میخواد اعمال مدیریت بکنه به مقداری که مردم کشش و تحملش رو ندارن. خب تا یه مدتی تحمل میکنن، بعد شروع میشه جنبش‌های اجتماعی و مخالفت‌ها و تعادل جامعه به هم می‌ریزه. بعد گاهی مواقع پادشاه مستبد میاد یک مجازات‌های شدیدتری قرار میده، باز مجازات‌های شدیدتر، نهایتاً اراده مردم سعی می‌کنه کنترل کنه. ولی همیشه این نابسامانی هست. خب استفاده از قانون مسلماً لازمه، اما فراگیر نیست. نمیشه همه چیز را به وسیله زور، یعنی به وسیله تهدید و مجازات در یک جامعه پیش برد. اگر یه جامعه بخواد، یک مجموعه، اصلا نمیگیم یه جامعه، یه مجموعه بخواد تو مسیر سعادتش درست حرکت بکنه و استعدادهاش شکوفا بشه، باید برای جهت‌دهی استعدادهای انسانها علاوه بر ابزار قانون از ابزارهای دیگه هم استفاده کرد. ابزار دوم که باز جز ابزارهای حداقلی است، پاداش‌های مثبت. شما در یک مهد کودکی، در یک مدرسه ای، یه مقدار ممکن است تهدید کنید بچه‌ها رو، مثلا ناظم میگه هر کس اینطوری کرد تنبیه میشه، اخراج میشه. یه مقداری هم جایزه قرار میدیم. با جایزه قرار دادن همه اطاعت نمی‌کنن، چون جایزه یه چیز اختیاری است. ولی یه مقدار زیادی اراده ها و تصمیم ها تحت تاثیر این جایزه جهت‌دهی میشه و حرکت میکنه. خب استفاده از نظام جایزه ها هم چیز پسندیده است، اما اینم فراگیر نیست، چون هم همیشه به تعداد همه جایزه وجود نداره و هم همه اینطوری نیستن که در اثر وعده به جایزه تحت تاثیر قرار بگیرن. خیلی موقع اون جایزه ها رو نمیخوان و امکانات اینکه به هم جایزه بدیم در همه سطوح همه جا وجود نداره. مثلا کشور میتونه در مدیریت کلانش بگه آقا هر کسی که مثلا فلان کارو کرد بهش یه میلیون میدیم، کسی که مثلا فرزند مثلا بیشتری داشته باشه حقوقش اضافه میکنه، ولی نمیتونه اینو به همگان بده. وقتی فراگیر شده همه دیگه فرزند میآوردن، دیگه طبیعتاً این پولم کم کم قطع میشه. چرا؟ چون امکانش مثلا شرایطش فراهم نیست. برای تحصیلات عالی ممکنه یک جایزه قرار بدن تا یه حدی که انگیزه ایجاد بشه. یه عده که اومدن فراگیر شد، کم کم وقتی میرن مردم همشون این کارو میکنن، جایزه‌ش هم قطع میکنن. بهترین مدل مدیریت این است که انسان در اداره کردن نفوس انسانی و جهت‌دهی به اراده ها علاوه بر استفاده از مجازات ها و علاوه بر استفاده کردن از پاداش ها و جایزه ها، بیاد بر اساس یک سری خصوصیات فطری درونی انسان ها، نه بر اساس تمایلات بیرونی، در انسان ها انگیزه ایجاد بکنه و اونها رو جهت‌دهی بکنه، حلشون بده در یک مسیری، حلشون بده در یک مجرایی. توی خونه اگر که مثلا به عنوان مثال در یک خونه یا در یک مدرسه پدر خانه یا مدیر مدرسه نسبت به اعضای اون خانه رفتارهایی داشته باشه که افراد نسبت به اون محبت خیلی زیادی احساس بکنن، وقتی محبت پاش بیاد وسط، افراد خودشون بر اساس انگیزه محبت کار میکنن، نیاز به مجازات کردن و پاداش دادن هم ندارن. شما وقتی یه پدر خیلی مهربان یا یک مادر خیلی مهربانی دارید، اثر مهر و محبتی که بین اون پدر و مادر با این فرزند وجود داره، افراد خود به خود با شوق و علاقه کار میکنن، خیلی هم با شور و نشاط. دیگه اون مادر خیلی نیاز به اینکه تهدید بکنه نداره. بله این موقع است بچه دیگه تمایلات شخصیش انقدر شدیده که از محبتش بیشتر میشه، بعد اونجا مجبور میشن که هرچی هم تذکر میدن با لطافت و مهربانی گوش نمیکنه، مجبور میشن تهدیدش بکنن. ولی که مدیریت بر اساس محبت یکی از بهترین الگوهای مدیریت. اگر که مدیر بتونه علاوه بر وجود قوانین و پاداش ها به اصطلاحی که امروزه به کار میبرن و در متون دینی ما هم خود اول اصلا تو الگوی مدیریت روش تاکید شده در قرآن و روایات، مدیریت بر قلب ها داشته باشه، تسلط بر دل ها داشته باشه، انسان ها خیلی بیشتر همراهی میکنن و مشارکت میکنن و طبیعتا جهت‌دهی ها خیلی آسان‌تر و راحت‌تر میشه. مدیریت خود انبیا و اولیا اساسش، بخش عمدش همینه، ولی همش اینطور نیست، چون حتی انبیا و اولیا هم شما دیدید که کفار و منافقین و دشمنان تحت تأثیر قلبی قرار نمیگیرن نسبت به اونها، از زور و از ترس اطاعت میکنن، اما نسبت به مؤمنین از این جنسه. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه و به خصوص در مدینه انقدر رابطه عاطفی امت با حضرت شدید بود که حضرت وقتی که دیگه در تاریخ خونین وضو می‌گرفتن، مسلمان‌ها چطور نمی‌دونن قطرات آب وضو حضرت مثلا به زمین بچکه و تبرکان اینها رو برمی‌داشتن تا بقیه شؤون زندگی. خب توی فضایی که این محبت وجود داشته باشه، انسان‌ها سخت در این کارها هم از سر محبت انجام میدن، حتی در جهاد هم شرکت میکنن، به خاطر همین عشق و محبتی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله داشتن شهید هم میشن و جان هم میدن. این یه الگوه. این الگو هم باز فراگیر نیست، یعنی ممکنه در یه جمع کوچک 4 نفره 10 نفره 40 نفره انسان بتونه بر اساس محبت و دلدادگی مدیریت کنه، ولی در مدیریت انسان باید سعی بکنه بقیه نیازهای روحی انسانها رو هم تأمین کنه. یکی از نیازهای روحی انسانها حس مشارکت و استقلال. اگر افراد خودشون رو در یه چیزی شریک بدانند و احساس بکنند در یه چیزی تأثیرگذار هستند و احساس بکنند که داره به اونها توجه میشه، به اونها بها داده میشه، خود به خود بیشتر همراهی میکنن. البته این که میگیم افراد، یعنی چه جور افرادی؟ یعنی افراد عادی، افراد تربیت شده که تو راه خدا هستن و تو مسیر خدا قدم برداشتن، اونا اصلا نیاز به حس استقلال و بها دادن و این حرفا ندارن. اونا بر اساس اطاعت و عبودیت و فرمانبرداری از خداوند و اولیاء خدا کار میکنن. لذا اگر یک جمعی باشند، مثلا فرض کن مثل اصحاب سید الشهدا علیه السلام که واقعا اهل طهارت و صدق هستن، مدیر برای اینکه افراد اطاعت کنن و همراهی کنن نیاز به این نداره که اینا استقلال بده، نیاز به این نداره که اینها رو مثلا بهشون مشارکتی بده، به اینا حق نظر دادن بده. اونجا فضا فضای دلدادگی است، همه از سر محبت کار میکنن. اما انسانهای عادی که تربیت شده نیستن. لذا شما حتی فرزندان خودتون اگه بخواید در خانواده تربیت بکنید، یکی از اصول مهم تربیت اینه که به بچه از یه سنینی استقلال بدین تا یه حدودی، حالا تا یه جایی مثلا کمتر از یه جایی بیشتر طبق روایات. یعنی باید واسش یک شأنی قائل باشید، مثلا اگر میخواد فرض کنین یه لباسی بپوشه، در یک محدوده خاصی بهش حق انتخاب بدین، بگین اون که خودت دوست داری انتخاب کن. اگه میخواد غذا بخوره در یک محدوده که حالا مفسده نداره بگیم خودت انتخاب کن. گاهی بهش کاریو بسپرین، بگیم برو این از مغازه بخر اونجوری که خودت تشخیص میدی و دوست داری برو انتخاب بکن. و هر نمونه‌ای دیگه در یه مدرسه باید بچه ها رو صدا کنیم، بگیم بچه ها مثلا کدوم شما چه کارهایی دوست دارید انجام بدید، با چه سلیقه‌ای، چطور، بر اساس اون تمایلاتی که دارن خودشون برن انتخاب بکنن. حق انتخاب و استقلال داشتن از اموری است که در انسان‌ها انگیزه ایجاد میکنه و سبب میشه که افراد تو موارد دیگه با مدیر همراهی بکنن و نسبت به دستوراتی که اون میده، نسبت به برنامه‌ای که ارائه میده، هم فکری داشته باشن و هم جهت باشن. علاوه بر این که وقتی تو یک محیطی ما به افراد استقلال میدیم، حق انتخاب میدیم، اون چیزایی که خودشون انتخاب میکنن و چون بهش علاقه بیشتری دارن و با انتخاب خودشون بوده، خب راحت‌تر انجام میدن. انسان وقتی یه چیزی رو بهش تحمیل میکنن و میلش نیست، هی باید با خودش جنگ بکنه کار انجام بده. وقتی یک موضوعی مورد علاقش هست، طبیعتاً انجام دادنش هم راحت تر. لذا اگر که ما بخوایم به یک الگوی مدیریتی برسیم که ابعاد کاملی داشته باشه، الان این بحث دنباله داره، من تا اینجاش که به بحث ما مربوط عرض کردم، باید سعی کنیم تمام عوامل انگیزه ساز در آحاد و افراد و اون مجموعه رو فعال بکنیم تا بتونیم یک مدیریت کامل داشته باشیم. یعنی خواستیم یک مدرسه رو مثلا مدیریت بکنیم، باید اولا قانون داشته باشیم، مجازات داشته باشیم، بگیم بچه ها اگر مثلا دیر آمدن، تخلف کردن، شلوغ کردن، مثلا نمره شون کم میشه یا اخراج میشن، یا مثلا باید در کنارش پاداش و جایزه داشته باشیم، بگیم هر کسی که این کارا رو انجام بده، این کمک‌ها رو بکنه، این منافع بهش داده میشه، از اینها چه میکنه بهره میبره. در کنار اینا باید از ابزار محبت تا جایی که میتونیم استفاده کنیم، یعنی دلها را جلب کنیم به طرف خودمون. حالا اسباب جلب محبت برای خودش باز یک بحثی است. در کنار اینا باید به یک مقداری حق استقلال افراد و آزادی اونها رو به رسمیت بشناسیم. یعنی قانون حد اکثری قرار ندیم. اینجوری نباشه که همه کارها بر اساس زور و قانون باشه، یه بخشی از کارها باید بر اساس اراده آزاد افراد باشه. در کنار اینا باید افراد رو بهشون هویت جمعی بدیم، اینا احساس بکنن که مال خودشون این مجموعه. اگه احساس بکنن این مجموعه مال خودشون هست، بیشتر فعالیت میکنن تا اینکه احساس بکنن اینجا بیگانه هستن. توی بحث‌های مدیریت هم امروزه میگن شما اگر فرض کنید توی یک اداره کارمندی استخدام کردید، اگه باهاش اینجوری برخورد کنید که آقا این اداره ماست، تو هم کارمند ما هستی، یه جور کار میکنه. اگه گفتن مثلا حالا به زبان امروزی ها فرض کنید توی فضای تبلیغاتی گفتن تو که اینجا اومدی عضو خانواده مثلا شرکت فلان شدی، همین که احساس کرد عضو خانواده شده، احساس میکنه که مال خودشه. انسان ها چون ذاتن خودخواه و خود دوست هستن، تا وقتی که تربیت نشدن، وقتی حس مالکیت بهشون دست میده بهتر فعالیت میکنن، بهتر چی میکنن؟ بهتر کار میکنن. خب این بحثایی رو که ما توی قالب نمونه ساده حداقلی مطرح کردیم، به عینهی در مدیریت جامعه هم وجود داره. توی مدیریت جوامع بشری، حالا بخوایم خیلی کلان صحبت بکنیم فارغ از بحثای دقیق تخصصی، یه الگوی مدیریتی ما داریم، الگوی مدیریتی استبدادی. الگوی مدیریت استبدادی میگه در یه جامعه یه حاکم داریم، حالا به تعبیر یک پادشاه، تصمیم گیرنده پادشاهه، مردم همه باید اطاعت بکنن و کسی دیگه حق تصمیم گیری نداره. خود پادشاه از اون بالا هر کسی رو که میخواد تعیین میکنه و به عنوان مثلا وزرا، به عنوان کابینه، به عنوان مجلس، اینها طبیعتاً تصمیم گیری میکنن، مشورت میکنن، ابلاغ میکنن، مردم باید اطاعت بکنن. توی همچین محیطی اساس همراهی مردم با جامعه میشه مجازات ها و گهگاهی پاداش ها. خب یه همچین نظامی آیا موفق است یا نه؟ در یه فرضهای خیلی استثنایی ممکنه موفق باشه. یه فرض استثنایی، یه پادشاهی باشه که خیلی عادل باشه، یه مردمی باشن که خیلی آدمای خوبی باشن، این پادشاه رو با تمام وجود دوست داشته باشن، بعد خود به خود چون محبت بینشون هست و یه رابطه دلدادگی، از این پادشاه پیروی کنن. اما خب این یک فرضه. در خارج به طور معمول نه پادشاه‌ها اینقدر عادل میشن، یعنی پادشاه عادل به ندرت پیدا میشه در تاریخ، یه حاکمی که حاکمیت داشته باشه، ابزار قدرت دستش باشه و طغیان نکنه. کسی که میخواد ابزار قدرت رو در دست بگیره و طغیان نکنه باید یک انسان خود ساخته باشه که معمولا تو جوامع کمتر پیدا میشه و اگه پیدا بشه کمتر میره در منصب حاکمیت. دوم، اگر اون پادشاه هم حالا عادل بود و خود ساخته بود و درست عمل میکرد و حکیم هم بود، کمتر جامعه‌ای پیدا میشه که همه مردم از این حرف این تبعیت بکنن. چون پادشاهی که عادله، حق مداره، کسی که حق مدار هستش، کسی که حق مدار هستش معمولا همگان با او همراهی نمی کنن. چون حقیقت یک چیزیست که بالاخره شمشیر دولبه است، به هر جایی که حقیقت میخواد تجلی کنه و تحقق پیدا بکنه، یه عده این وسط به مشکل برخورد میکنن. ولذا جامعه که مردمش همه همراه حق باشن و همراه اطاعت بکنن پیدا نمیشه، همیشه مخالفینی وجود دارن و این مخالفین کارشکنی میکنن. خود رسول خدا، خود امیرالمومنین که دیگه بالاترین درجه حاکم عادل بودن، در زندگی خودشون همیشه از این مخالفینی که کارشکنی میکردن رنج میبردن. دیگه عادلتر از رسول خدا امیرالمومنین شدنی نیست. بله، بعضی از پادشاه هستن که اینا با زیرکی و کیاست خیلی جا حق و زیر پا میگذارن، دل همه رو به دست میارن، یه کاری میکنن که حالا حق و باطل همه راضی باشن، که همه که نمیشه، حالا درصدی عرض میکنم. ولی اونی که حق مدار باشه مثل امیرالمومنین، خود به خود دشمنم زیاد پیدا میکنه. این حالا یه الگوی حاکمیت. الگوی دوم حاکمیت این است که بگیم آقا این که کسی بیاد رئیس بشه، دستور بده که مردم زیر بارش نمیرن، همش فتنه میشه، فساد میشه، دعوا میشه، اختلاف میشه، یه عده منزوی میشن، یه عده تلاش نمیکنن. لذا ما بریم چیکار کنیم برای اینکه مردم مشارکت کنن؟ به مردم بها بدیم، همه رو خیلی بهشون ارزش بدیم، مردم خودشون بر خودشون حاکمیت بکنن. این میشه تفکری که معروف است به تفکر لیبرال. خب این تفکر لیبرال دموکراسی، حتی حالا اون شاخه های مختلفش با تعریف های مختلفش، اساسش اینه که میگه به جای اینکه یک شخصی بیاد مردم رو بر اساس مجازات ها و بر اساس تشویق ها و پاداش ها مدیریت بکنه، مردم بیان خودشون بگن چی میخوان، همون که خودشون میخوان انجام بدن. میگه خب این که خودشون بگن چی میخوان که هیچ وقت به وحدت نظر نمیرسن، یعنی تقریبا هیچ چیزی نیستش که 100% مردم درش مشترک باشن. یه اشکال نداره مردم با هم دیگه جمع شن رأی گیری بکنن، اونی که بیشتر مورد توافق هست همون انتخاب میکنیم دیگه، بقیه کوتاه میان. مثلا میخوایم ببینیم تو این کشور مواد مخدر مصرف بشه یا نه، خب رأی گیری میکنیم، مثلا 70% میگن نه، 30% میگن آره، درسته؟ خب میگیم حالا چون بیشتری ها میگن نه فعلا نه. مواد الکلی مصرف بشه یا نه، حالا توی دنیای مثلا فاسد مدرن اینجوریه، بیشتری ها میگن آره، یه دکمی میگن نه، میگیم خب باشه آره، اینو قبول میکنیم، اونو قبول چه نمیکنیم. میگه حداقلش اینه که بیشتر مردم طبق میلشون دارن زندگی میکنن دیگه، چون بیشترشون طبق میلشون زندگی میکنن طبیعتاً با شوق و اراده و اینا با میل حرکت میکنن پیش میرن، اون یه عده‌ای هم که خلاف میلشونه خب دیگه مجبورن کوتاه بیان دیگه، چاره ای نیستش. حداقل این است که اکثریت نسبت به این چیزی که داره رقم میخوره متمایلن. ما برای جهت‌دهی اراده های اینا خیلی زوری ازمون لازم نیست صرف بشه، هزینه لازم نیست مصرف بکنیم، خود به خود خودشون میان. پس ببینید نظام هایی که مبتنی بر این لیبرال دموکراسی هستش، اونا هم 100% اراده ها رو جهت‌دهی نمیتونن بکنن، ولی حداقلش این است که اکثریت را به دنبال خودشون میکشونن دیگه، و این یک فایده است، یک منفعتی است نسبت به نظام های شاهنشاهی که خیلی مواقع اکثریت مخالفن. ولی اگه شاهنشاهی باشه که پادشاهش خیلی مقبولیت داشته باشه بین مردم، مردم خیلی ازش راضی باشن، گاهی موقع یک نظام دموکراسی موفق تره. یعنی آمار افرادی که هم فکر هستن و همراه هستن گاهی موقع بیشتر است از افرادی که، خب این راه دوم. نظام های لیبرال دموکراسی یک تأثیر فاصلی داره تو جامعه، اونم این است که چون همه چیز مبتنی میشه بر خواست مردم و اراده مردم، خواست و اراده مردم هم که در و پیکر نداره، هوا و هوس های انسانی یه چیز بی سر و ته است، همینطور میره و میره و میره دنباله پیدا میکنه. لذا نتیجهش این میشه که کم کم کشیده میشه به انواع فساد، نه حالا فساد الزاماً معناهای معنویش، حتی فسادهای اخلاقی روانی. یعنی کم کم مثلا تو همون جامعه یه مدتی مثلا میگن الکل رو آزاد کنین، بعد کم کم مثلا ماریجوانا رو آزاد میکنن، بعد نمیدونم کم کم میگن مثلا فلان ماده مخدر رو آزاد میکنن، کم کم مثلا فضای جامعه چی میشه؟ عوض میشه دیگه، درسته؟ یعنی عملا اراده های عمومی انسان ها موجب جهت‌دهی در مسیر سعادت نمیشه. مسیر سعادت یه چیزی نیستش که عموم مردم اینو تشخیص بدن، میل داشته باشن، ارادهشون و خواستشون برایش منطبق باشه. نسبت به امور معنوی که دیگه اصلا هلاکت محضه، چون امور معنوی خیلی لطافت بیشتری میخواد، قلب و جان و انسانها درکش نمیکنه، خواست مردم بهش تمایل نداره، و لذا توش انحراف خیلی شدیدتر و بیشتر است. خب آیا راه حل سومی وجود داره یا نداره؟ نظریه مردم سالاری دینی میخواد بیاد این وسط یک راه حل سومی ارائه بده، بگه ما هم یه چارچوب هایی داشته باشیم که این چارچوب ها خط قرمز باشه، کسی از این چارچوب ها بیرون نره، هم تا جایی که میشه خواست و تمایل مردم رو توی جامعه تأمین بکنیم، اینجوری نباشه که همه چی هم به زور باشه. اون چارچوب کلانی که میخواد حاکم باشه و خط قرمز ها رو مشخص بکنه اسمش دینه، یعنی اون دریافت وحیانی و علم معصومی که انبیای الهی برای ما به ارمغان آوردن، گفتن آقا شاهراه سعادت اینه، از این مسیر شما خارج نشو، جامعه اگر از این مسیر بره بیرون به اون سعادتی که باید برسه نمیرسه. این میشه اون چارچوب کلانش. اون قسمتی که مردم میخوان حق انتخاب داشته باشن اون کجاست؟ اون قسمتی هستش که خداوند متعال اون رو آزاد گذاشته، به اختیار خود مردم سپرده، یا اصلا انتخابم نه، مردم میخوان مشارکت داشته باشن. یعنی میگه که شما دین رو به عنوان چارچوب کلان قرار بده، ولی به مردم هم بها بده، درسته؟ با ابزارهای مختلف کاری کن که رضایت مردم و همراهی مردم رو تأمین کنی، تا مردم خودشون بیان برن تو این چارچوب دین، نه اینکه به زور ما اونها رو تحت چارچوب دین قرار بدیم. حکومت‌های دینی دو جورن، یه حکومت دینی هستش که به زور تشکیل میشه، یه حکومت دینی هستش که با بیعت تشکیل میشه، حکومت دینی اجباری جایی هستش که ما میریم با قهر و غلبه بر یک جامعه حاکمیت تشکیل میدیم، میگم بیاین زیر مجموعه چی ضوابط قانونی ما. حکومتی که با بیعت تشکیل میشه این است که نه، یک حاکم الهی میاد به مردم میگه آقا این اندیشه من، کسایی که میخوان بیا با من چیکار کنن؟ بیعت بکنن. خب حاکمیت دینی که محصول بیعت باشه حداقل مردم سالاری دینیه، چون بیعت یعنی چی؟ یعنی مردم خودشون با خواست خودشون مثلا گفتن آقا ما میخوایم از تو پیروی کنیم، ما میخوایم از دستورات تو چی کنیم؟ اطاعت بکنیم. یک دینی که هست که اون حاکم دینی بر اساس اون دین میخواد تصمیم بگیره، بیعت هم که عامل خواست و اراده چیه؟ مردم. ما نمیخوایم الان بگیم که حکومت دینی همیشه باید همراه بیعت باشه، نه، توی بعضی از فرضهاش جهاد اتفاق میفته، اونجا حاکمیت اسلامی طبق مصلحت های گاهی مجبور میشه یا صلاح میبینه لشکرکشی بکنه، ممکنه در یه جایی یه حاکمیت دینی اجباری هم چی بشه؟ رقم بخور. اما یک نوع از حاکمیت های دینی، حاکمیت های دینی است که بر اساس چی هست؟ بیعته، بر اساس اراده آزاد مردم که خودشون میان ابراز میکنن که ما با این حکومت میخوایم همراهی کنیم. خب مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه حاکم دینی بودن، اما حاکم دینی که بر اساس بیعت مردم حکومتشون شکل گرفت و تا اصرار مردم و بیعت مردم نبود، مردم نگفتن ما میخوایم، لااقل اکثریت یا نمایندگان و خبرگان اعلام بیعت نکردن، حضرت هم امامت و امامت ظاهری و ولایت ظاهری رو قبول نکردن، اون امامت ملکوتی و باطنی که سر جای خودش بود. خود حکومت رسول خدا صلوات الله علیه و آله هم از همین جنسه، یعنی حضرت هم اون موقعی که حکومت تشکیل دادن مردم مدینه خودشون حضرت دعوت کردن، با عشق و علاقه به حضرت بیعت کردن و حضرت اومدن در بین مردمی که خودشون دعوت کرده بودن یک حاکمیتی چه تشکیل دادن. این میشه کف مردم سالاری چی دینی. مردم سالار هست یعنی اراده ها و خواست مردم اینجا خودش در مسیر حکومت قرار گرفته، حکومت اون اراده ها رو جهت دهی نکرده. دینی است یعنی یک چارچوب کلانی داشته که مردم با اراده خودشون رفتن زیر مجموعه این. حالا مردم سالاری دینی انواع دیگه هم میتونه داشته باشه که اینا رو تو بحث های فلسفه حکومت و بحث فقه حکومت باید بحث بکنیم که چه مقدار شرعی است چه مقدار شرعی نیست. تو جامعه ما فعلا یک الگوی دیگه‌ای هست علاوه بر این که مردم مثلا در انتخاب رئیس جمهور هم چی میکنن؟ مشارکت میکنن، یعنی علاوه بر این که بیعت میکنن در ادوار مختلف، در تعیین رئیس جمهور، در تعیین اعضای مجلس، در تعیین اعضای مثلا شورای شهر میان مداخله میکنن، میان میگن آقا ما نظرمون اینه، خواستمون است که این آقا بیاد بشه رئیس جمهور. حالا به معنی دقیق‌تر و علمیش اینه که یعنی برنامه رئیس جمهور رو پسندیدیم، ولی حالا متأسفانه تو جامعه ما معمولا کسی خیلی برنامه رئیس جمهور کاری نداره، تحت تاثیر تبلیغات و رسانه اینا خود رئیس جمهور رو میپسندن، ولی حالا اصلش این هست که یک برنامه رئیس جمهور داره، میگن خواست ما منطبق است بر خواست چی این رئیس جمهور. این بحثی است برای خودش که آیا ما بعد از بیعت لازم است که در انتخاب رئیس جمهور هم به خواست مردم مراجعه کنیم و مردم بیان انتخاب بکنن، یا نه بعد از بیعت با ولی فقیه باید کار تخصصی انجام بده بر اساس کارهای کارشناسی خودش اون برنامه و اون مجری را که با اسلام هماهنگ‌تر هست رو چی بکنه؟ انتخاب بکنه. خود صاحب نظران اسلامی هم اینجا اختلاف نظری دارن، بعضی معتقد هستن که نظریه ولایت فقیه یعنی بیعت با ولی فقیه، مرحله بعدیش دیگه بر عهده ولی فقیهه. بعضی معتقد هستن که نه، علاوه بر این که ما ولی فقیه بیعت میکنیم، تو حوزه تعیین معاون اجرایی ولی فقیه که میشه رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه، قوه مجریه، مردم باید مداخله داشته باشن. ولی بالاخره همه این مداخله ها سرش چی هست؟ سرش کلمه هست که تا خواست و اراده مردم در یک محیطی فعال نباشد، استعدادها و نیروها به شکوفایی نمیرسه و مردم باید این ابراز تمایل، همبستگی و اتحاد درشون باشه تا کار پیش بره. ما فعلا با این ور قضیه کاری نداریم، چون بحث ما سر اینکه انتخاب رئیس جمهور چگونه هست و شاخصهاش چی هست فعلا نیست. بحث ما سر مرحله اوله. مرحله اول فعلا می‌خوام پرونده‌اش باز کنیم، حالا دنبالش جلسات بعدی. اون نکته‌ای که خیلی این وسط مهم است و شاه کلید این بحثایی است که حالا الان وقتمون تموم میشه، جلسات بعدی دنبال میکنیم، انشاءالله خواهد بود این است که انتخابات در جامعه اسلامی علارغم این که اسمش انتخابات است، اما در حقیقت حقیقتش بیعت و انتخابه. یعنی شما وقتی که در جامعه اسلامی، لااقل در این جامعه اسلامی ما، یک جریان انتخاباتی برگزار میشه، با دو تا عنوان مواجهید. یک، رأی دادن انسان به معنای بیعت با اصل این حاکمیت. دو، این که اگه خواستید دیگه اصلا انتخاب میکنید، درسته؟ یعنی میگید من در تعیین اون شخص به خصوص هم میخوام چیه؟ میخوام مداخله داشته باشم. این مفهوم مفهومی است که متاسفانه مقدار تو جامعه ما چی شده؟ گم شده. و چون گم شده، ما برای بحث مشارکت حد اکثری گاهی مواقع نیازمند یک سری فعالیت‌های اضافه میشه. مهمترین و راهبردی‌ترین چیزی که در بحث مشارکت حد اکثری باید توی جامعه جا بیفته تا مردم پای صندوق‌های رأی بیان، و ما باید توی این دو سه هفته باقی مونده با انواع ابزارهای رسانه‌ای اینو تو افکار عمومی جا بندازیم، اینه که انتخابات فقط چیه؟ نیست. یعنی انتخاب کردن و پسندیدن یک رئیس جمهور و یک کاندید نیست، بلکه انتخابات یک سکه دروه. یه روی سکه چی هست؟ بیعت. یعنی من نسبت به این حاکمیت یه وفاداری اجمالی دارم، میخواهم با این حاکمیت همکاری کنم، درسته؟ و پشتیبان او هستم. دوم، اینکه حالا من یه کسی رو انتخاب میکنم. لذا شما وقتی پای صندوق رأی میرید دو تا راه دارید. یه راه این استش که یک شخص رو انتخاب کنید، بنویسین آقای الف، درسته؟ که احتمال رأی دادنم داشته، رأی آوردنم داشته باشه. راه دومش اینه که اصلا رأی سفید بندازید، درسته؟ یا یه نفری انتخاب کنید که اصلا مطمئنید که رأی نمیاره، گرچه نگاه شما چی است؟ اسلحه. آدم وقتی میره اسم کسی رو مینویسه که از نگاه او اسلحه ولی مطمئن رأی نمیاره، در واقع انتخاب نمیکنه، چون خودش هم میدونه که این رأی که داره میده تأثیری در سرنوشت جامعه چیه؟ نداره. بعضی موقع مردم میگن خب اگر این رأی ما تأثیر نداره، کارا شبهات جلسات بعدی مفصل میرسیم، پس ما دیگه بیخودی نمیم رأی بدیم. اولین و راهبردی‌ترین جوابش اینه که رأی دادن صرفا انتخاب کردن نیست. رأی دادن در فضای بین المللی امروز، لااقل در عرف سیاسی که جامعه ما درش داره زندگی میکنه، علاوه بر انتخاب کردن یعنی چی؟ یعنی بیعت کردن. یعنی من این حاکمیت را به رسمیت میشناسم، این حاکمیت را میخواهم، از او چی میکنم؟ پشتیبانی میکنم. لذا حتی اگر به نتیجه نرسیدم که کی اسلحه، یا به نتیجه رسیدم که اونی که اسلحه اساسا رأی نمیاره، برای اعلام همبستگی و بیعت با حاکمیت عقلن و شرعن که انشاءالله مفصل جلسه بعدی میرسیم، باید برم چی کنم؟ باید برم پای صندوق رأی و رأی خودم رو در صندوق بندازم. چون هر یک نفری که در مجموعه آرا عددش افزوده میشه، تعداد کسانی که این حاکمیت را به استقلال شناختن و قبولش کردن بیشتر میشه. ما اگه بتونیم این مفهوم رو جا بندازیم که شرکت در این رأی گیری صرفا شرکت در انتخاب نیست، بلکه شرکت در آری گفتن به حاکمیت فعلی است در مقابل بیگانگان. یعنی این حاکمیت را من به رسمیت میشناسم، باهاش همکاری میکنم تا بیگانگانی که دشمنان من هستند بر اینجا مسلط نشن. کلا توی تقابل اسلام و کفر این خیلی پررنگ تر میشه. طبیعتاً چه احتمال تأثیر در رأی دادنم بدم، چه ندم، چه رأیم اصلا آرای باطله باشه یا آرای واقعی باشه، مجبور میشم در رأی گیری کنم شرکت بکنم. چون اگر تعداد کسانی که میان در رأی گیری شرکت میکنن پایین آمد، مشارکت کم شد، یک معنا و تفسیرش این هستش که یعنی کسانی که این حاکمیت را به رسمیت میشناسن تعدادشون چی شده؟ کم شده. و وقتی کسانی که این حاکمیت را به رسمیت میشناسن تعدادشون کم شد، معنیش این هستش که یعنی بقیه مردم مدافع این حاکمیت نیستن، پس بیگانه اگر بخواد بیاد این حاکمیت رو از هم بپاشه و تغییر ایجاد بکنه، در مقابل او جبهه گیری نمی کنن. گرچه حالا ممکنه فرض کن همکاری هم نکنن با بیگانه، ولی نسبت به حاکمیت بیگانه چی هن؟ بی تفاوتن. رو همین جهت اگه مراجعه کردی رهبر معظم انقلاب مدت الله بارها فرمودن آقا که شرکت در انتخابات یک مسئله صرفا شرعی و دینی نیست، یک مسئله ملی است. کسانی هم که ملی گرا هستن، اصلا ایران پرستن، نمیدونم ایران مثلا دوستن، این حرفا، اگه واقعا میخوان در مقابل بیگانگان استقلال داشته باشن، با باید در رأی گیری چیکارن شرکت بکنن. این پایه بحث ما، ان شاءالله هفته بعد این بحث رو بیشتر روش تمرکز میکنیم. رفقام حالا روش فکر بکنن که ما اگه بخوایم تو جامعه جا بندازیم با چه تعابیری با چه الفاظی باید رو این کار رسانه‌ای بکنیم، که انتخابات انتخاب نیست. انتخابات یعنی چی؟ یعنی اعلام، حالا بیعت اصطلاح فقهی ماست، انتخابات یعنی اعلام رسمیت این حکومت، اعلام استقلال این حاکمیت در مقابل حاکمیت بیگانه و پذیرفتن ملیت خودمون در مقابل ملیت‌های بیگانه. این مفهوم اگر روش تو مهندسیش تأمل بشه و کار بشه، یه بار عمده از این بحث‌های ما برداشته میشه. ولی یک مجموعه سوالات و شبهاتی در این باب هستش که انشاءالله اگر عمری بود در هفته‌های بعدی در محضر سروران دنبالش بکنیم. انشاءالله محضر برادر مکرم قرار دارم استفاده بفرمایید. من عرضم رو ختم میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.